بسم الله الرحمن الرحیم. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض، آیا نمی نگرید به ملکوت آسمانها و زمین؟ عالم را ظاهری است و باطن. ظاهر عالم همین عالم ماده است که حیوانات هم آن را می بینند و از آن برخوردارند، اما باطن عالم که علت اصلی عالم ظاهر است قابل رؤیت با چشم ظاهر نیست. همین دیروز عرض میکنم یه نوهی من دارم 5 سال که آمده بود میپرسید خدا چه رنگ است، خدا چه جوریه. ببینید میخوام مثال عرض کنم برای اینکه حتی با بچه ها میشه این مسائل مطرح کرد. پیش گفتم مادر محبت بهت داره یا نداره؟ یه مشتی فکر کرد گفت بله مادرم من دوست داره. گفتم میتونی محبت مادرت نشان بدی؟ گفت نه. گفتم بعد از کجا میگی مادرم محبت داره؟ گفت نوازشم میکنه، خوراکم میده، بیدارم میکنه. مسائلی که مظاهر محبت بود خودش مرد. بعد گفتم پس میدونی که خیلی چیا هست که دیدنی نیست، اما همین آثار نشان میده به تو که یه پشت پرده یه عشق محبت وجود داره، در حالی که خود محبت با هیچ حسی درک نمیشه. یعنی این بچه 5 ساله فهمید مسئله ره. یعنی کلن تمام صفات، هیچ صفتی رو شما نمیبینید، مظاهر صفتی میبینید و همه تونم حکم میکنید که هست. کدومتون علم دانشمند دیدید؟ چی علم علامه طباطبایی قدس الله سره و شریف دیده؟ همه تون یک فقیه و یه عالم، یه مفسر، یه فیلسوف بود. از کجا میگی؟ نه فلسفهش دیدی، نه علمش دیدی، نه تفسیرش. آقا کتابش خوندم، کتاباشی که خوندم حکم اینگونه میکنم، هم بحث فلسفی داره، هم بحث عرفانی داره، هم بحث تفسیری داره، میفهمم که یه آدم هست. حالا این کتاب ماده است، این کتاب تفسیرش اگه بخونید یا بشنویم از طریق حس ما درک میکنیم، اما همین که از طریق حس درک میشه دلالت دارد بر یه موجود مجردی که در عالم ماده نیست. حالا خیلی از مسائل فیزیکی و کشفیات علمی هم همین مسئله رو برای ما روشن. کدومتون قانون جاذبه عمومی رو دیدید؟ ببینید سالها بر بشر گذشته قانون جاذبه رو نمیدونسته از قانون جاذبه. حالا نیوتن زیر یه درخت نشسته یا خوابیده، یه سیب از درخت میفته، این میشینه فکر میکنه نه بادی میامد، نه کسی درخت تکون داد، چطور میشه که این سیب بیفته؟ لابد یه نیروی هست که ایره میکشه. خب میره دنبالش قانون جاذبه. حالا قانون جاذبه رو ما نمیبینیم، اما همین سقوط اشیاء دلالت دارد به یک نیروی که در نهاد زمین موجود است، البته در نهاد هر ماده موجود. بحث حالا امروز این سرنخش بود انشاءالله که انسان چجوری میتونه، اصلا همین حرفایی که بنده میزنم این مفاتیح الغیبه، مفاتیح الغیب همین صفات و انده مفاتیح الغیب، یعنی اینا کلید وصول به غیبه که انشاءالله سرنخ معارف با این مطالب براتون باز میشه و خیلی خیلی ارزش داره. چرا خدای تعالی فرموده، یعنی حضرت رسول فرمودن، تو قرآن هم اینجا چند تا آیه آوردیم که اصرار داره به معرفت نفس. شعر اول چه آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. بر صحرا نهادن یعنی آشکار کردن راز. وقتی ما آدم خلق کردیم در این کره خاکی جمال خودمون ارائه دادیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، این فرمایش جناب رسول الله هست و تو تجلی 3 یک کتاب راجع به معرفت نفس عزیزانی که مطالعه کردن میگه. خب این مشهورترینه که حضرت رسول فرمودن هر کس خود را شناخت مسلم خدا را شناخت. علت چیه؟ علت این که سرنخ همینجاست. یه نگاه با خودت بکنی متوجه میشی که خدای تعالی چیست و چگونه است. در فرمایش خود قرآن و فی الارض آیات للموقنین، در کره زمین آیات زیادی هست، جمع آیتهای زیادی هست برای اهل یقین. و فی انفسکم، تو جان خودتونم هست. افلا تبصرون، چرا نگاه نمی کنی؟ این همه آیت، این همه خدای تعالی خودش آشکار کرده، هم در درون جانتان هم در آفاق، چرا نگاه نمی کنی؟ این هم آیه قرآن است. حالا برای این که عرض کردم، خود انسان، حدیث هست که ما انسان را به صورت خود آفریدیم. وقتی به صورت خدا آفریده شدید، پس این نگاه خودتون بکنید، عکسی از خدای تعالی در جان و نفستون میبینید. حالا بسا بعضی از این حرفات تکرارم باشه، در درسهای قبلم داشتیم، ولی تکرارش هم انشاءالله بهتون نور میده. یعنی کلن ما معاشر با کسی باشیم، تو سفر یه اتفاق میفت، تو مسافرتهای طویل، تو ترن، تو هواپیما، یه کسی بغل دستتون نشسته اما یه حرف اصلا نمیزنه، خب مطلبی هم ارائه نمیده. اگر باور بفرمود یک سال این نشسته باشه، شما بعد از تعطیل مسافرت بگید این چطور آدمیه، چطور آدم نمیدون، نه کاری من ازی دیدم، نه حرفی ازی دیدم، نه نوشته ازی دیدم، آنچه که باطن بود اصلا ظاهر نشد. یعنی روح و جان و اعتقادات و ایدئولوژی انسانها باطنه، اعمالشون ظاهر. حالا همسایتون باشه همینطوره، دیگری و همکلاسی باشه، دانشجو رفیقتون باشه، نمیتونیم تشخیص بدیم. تشخیص باطن اشخاص از سه راه موجوده: یکی گفتار، یکی نوشتار، یکی کردار. از این سه راه شما میتونید باطن اشخاص بشناسید. چجوری؟ میگید فلان کس یه آدم متدینی، فلان کس یه آدم لامذهبیه، فلان کس واقعا یه آدم مهربانیه، فلان کس یه آدم دانشمندیه. از خودتون سوال بفرمون، از کجا شما ایر درک کردید؟ حالا فرض بفرمون، ما خیلی از بزرگان اصلا در معاصرشون نبودیم، ما مولا صدرار معاصرش نبودیم، اما از هر کی بپرسید که اهل مطالعه باشه میگه ایشون یک فیلسوف، یه عارف. از کجا تو دیدی؟ آقا کتاباش خوندم. آقای فرض بفرمود، دیگرون فلان کس صاحب جواهر، یک فقیه محترم، از کجا؟ از کتاباش درد کردم. نسل گذشته رو ما میشناسیم و قضاوت میکنیم و گاه در اطرافشون کتاب ها نوشته شده، منحصرا از کجا؟ از آثار کتبی که از ایشان باقی. خیلی هم با گفتارشون میشناسید، یعنی سخنرانی های از شخص دیدید میگید فلانی آدم دانشمندی، فلان کس واقعا یه فیلسوفه، برای که سخنرانی هاش که من میشنوم کلن فلسفیه، فلان کس عارفه، تو که نه جانش دیدی نه اعتقاداتش دیدی، بابا از منبرش فهمیدم، از سخنرانیش فهمیدم. طریق دوم، طریق سوم از کردار اشخاص. همین که بچه گفت چون مادرم مواظبت از من میکنه، من پرورده، بیدارم میکنه، به خوابم میبره، لالایی برم میگه، دلالت داره که مرا دوست داره، دلالت داره که او صاحب محبته. این سه بود معرفی جان پنهان انسان است در عالم ظاهر. پس روح آشکار شد و صفاتش ارائه داد از این سه طریق در عالم ظاهر. و چرا خدا رو نمی‌بینی؟ اگر چنین است، خدای تعالی می‌فرماد قرآنی که من فرستادم گفتار من است. اینجا آیه فرمایش جناب امیرالمومنین است: لقد تجلى في كتابه ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خدای تعالی در کتابش ظاهر شده ولی اکثر مردم نمی‌دانند. و ببینید یه نامه میرسه به دستتون از یک کسی، این سر تا پاش اظهار محبت، کلن قضاوت میفرمود که این من دوست داره. یه نامه میرسه از کسی براتون، سر تا پاش دلالت داره به بغض و کینه و حسد، واقعا میفهمید که این اصلا یه آدم کلن جانش پر دشمنی منه. و یعنی اینجوری نمینوشت. چجوری شما جانش دیدید؟ تو همین کتابتش دیدید، تو نامش دیدید. حالا آدم قرآن باز میکنه، چقدر آیاتی هست که واقعا دلالت داره که خدای تعالی بندش دوست میداره. حتی کدوم بنده؟ نه او بنده ای که ساجدشه، نه او بنده ای که راکعشه، نه او بنده ای که ذاکرشه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای اونایی که به خودتون ستم کردید، ای اونایی که به من پشت کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من مایوس نشید، توبو برگرد، من منتظرت هستم. چند تا آیه میخواد این گونه باشه که عرض کردم عاشق و دوستدار بنده مدبر پشت کننده. این حدیث قدسی از خود حضرت پروردگار است، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی لما تو شوق. اگه پرده میرفت عقب، اونایی که پشت کردن به من میدونستن من چقدر مشتاق بازگشت اینا هستم، هر آینه از شوق میمردم. پرده بره عقب، آدم بفهم خالق زمین آسمون بندهی که پشت کردم بدو اقدر منتظرم هست که بازگرد. تو مطالب قبلی ملاحظه فرمودید که صفاتی که در عالم هست یک تجلی کوچیکی از صفات خداست. تو وحدت صفاتی حرفا رو فهمیدید، بالاترین تجلی خدای تعالی تو عالم ماده، بالاترین تجلی محبتش همین وجود مادره، چون واقعا مادر خالصترین محبت ها رو داره، شاید واقعا نظیرش نتونه، چون هر کسی هر چی رو دوست میداره برای خودش دوست میداره، اما مادر بچه‌ش که دوست میداره برای خودش دوست نمیداره. شاید واقعا زیباترین ظهور عشق مادر در این شعر جالب ایرج مطرح شده، داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پر چین و جبین پر آژن، با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ، گر که خواهی به وصالم برسی باید این ساعت بی خوف و درنگ روی و سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ، و من زنت نمیشم اگر بخوی به وصال من برسی، مهریه من قلب مادرته، برو بکش اوره قلبش بردار بیار تا من بله بگم. پسر بی خرد ناهنجار، نه بلان فاسق بی اسمت و ننگ، حرمت مادری از یاد ببر، خیره از باده و دیوانه زبنک، رفت و مادر را افکن به خاک، دل برون کرد از آن سینه تن، قصد سرمنزل معشوق نمود، دل مادر به کفش چون نارنگ، از قضا خورد دم در به زمین، دل فتاد از کف آن بی فرهنگ، از زمین باز چو برخاست نمود، پی برداشتن آن آهنگ، دید که از آن دل آغشته بخون آید آهسته برون این آهنگ، آه دست پسرم دید خراش، وای پای پسرم خورد به سنگ. یه واقعیت، ولو یه تابلو باشه، یه واقعیتی است از عشق مادر که در هیچ شرایطی حاضر به زیان و ضرر فرزندش نیست. این یک قطره است، یک پرتو است از تجلی مهر حضرت پروردگار با بنده است. نمونه جالب عرض کردم این که وقتیه که یه بچه گم میشه، ببینید پدر و مادر چه حالی دارن. او بنده‌ای که به خدا پشت کرده، خدا همینطور در انتظارش، نه همینطور، هزار برابر. تو همین حدیثی که عرض کردم، لو علم المدبرون، اگه میدونستن اونایی که پشت کردن که خدا چقدر منتظره بازگشت اینا هست، از شوق میمردن. حالا عرض کردم ای بخوام این گونه آیات قرآن به تماشا بنشینیم، خیلی هست، خیلی هست که انسان میتونه از آیات قرآن درک نعمت بکنه، درک محبت خدای تعالی بکنه، درک قدرت خدای تعالی بکنه، درک حکمت بکنه. اگر رو آیات با این طریقی که عرض کردم که هر آیه ای دلالت به ظهور یکی از صفات داره، ای عرض کردم کلام خدا، لقد تجلا فی کتابه ولیکن اکثر الناس لا یعلم. هر آینه خدای تعالی در کتابش متجلی شده ولی اکثر مردم نمیدونن. حالا انشاءالله مطالعه قرآن که میفرمود با این اندیشه که در این آیه خدای تعالی چی میگه، چه صفتی رو از خودش ارائه میده. دوم عرض کردم از نمایشگاه صفات فرد که در پنهان است، آثار کتبی اوناست، کتاب هایی که نوشتن. اونجا گفتار بود، اینجا نوشتاره. حالا عالم نوشتار حضرت حق تعالی است، کل عالم نوشتار حضرت حق تعالی است. و در خود گفتار همینطور که عرض کردم انسان خدای تعالی به صورت خود آفریده. ببینید که از نعمتهایی که گاهی ما به فکر نیفتادیم، الا واقعا وقتی انسان افرادی که واقعا کر و لال هستن میبینه، میفهمه که چه نعمتی خود حرف زدن، چه نعمتی گفتار است. در گفتار اینایی که واقعا کر و لال هم هستن میدونین گوششون کره، از این جهت چون از اول کودکی با صوت آشنا نشدن، صوت هم یاد نگرفتن و این چقدر درده. واقعا اینا هر چی میتونید اگه حدسن دیدید خیلی بهشون محبت کنید، چون خود گفتار بار عاطفی انسان خالی میکنه، تسکین میده. اینا چون ندارن جانشون پره، پر دردهاییست که نه سخنی شنیدند نمیتونن او دردها رو بیرون بریزن. حالا خیال نکن کار آسونی نیست، یعنی ما مخارج حروفمون 4-5 تا بیشتر نیست. تمام آلات موسیقی که ملازم فرمود از همین طریقه، یعنی مثلا یه نی 5-6 تا سوراخ داره، ساز 6 تا سیم داره. حالا کلن اینا هر ضربتی یا به اصطلاح موسیقی هر زخمی که به ساز میزنید، دستتونی که یک جا گذاشتید از پرده های ساز، آهنگش عوض میشه. ما خود این حنجره شما یا آلت موسیقیه، از حلق بگیرید بیاد عضله زبان، بیاد سقف دهان، بیاد دندان پیشین، بیاید لب. کلن در این حروف، در مخارج حروف، ما اول تو زبان فارسی 32 حرف، عربی 28 حرف میسازیم. یعنی شما مخود علمی دارید، سخنی دارید، مخود بیان کنید، اول کاری که میکنید حروف میسازید، با حروف کلمه میسازید، با کلمه جمله میسازید، علمتونه میریزید توی قالب ارائه میدید، خواستتونه میریزید توی قالب ارائه میدید. این کار آسونی نیست، اما میبینید حتی یه بچه 3 ساله و 4 ساله قشنگ همین کار انجام میده. جدن نفس انسانی چگونه خودش آشکار میکنه؟ از طریق سخن. حالا وقتی که ایره قبول فرمودید، بدین آیات دقت بفرمایید. قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سوره کهف آیه 109، یعنی آخرین آیه سوره کهف. خدای تعالی می فرماد اگه همه درختهای کره زمین بشن قلم، تمام دریاها بشن مرکب، آب دریاها و قلم نویسنده تمام میشه قبل از آنکه کلمات پروردگارت تمام بشه. کلمه پروردگار چیه؟ هر موجودی کلمت الله هست. یک، تو ببین چگونه کلمه می آفرینی. خدای تعالی همین گونه موجود می آفرینه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول لک کن فیکون. وقتی خدای تعالی اراده بفرماید به آفرینش چیزی بگوید باش، هستی میپذیره. قبول نداری نگه خودت بکن. شما میخواد یک کلمه بسازید، بلا فاصله اراده که کردید این کارخونه را میفته، کلمه رو میندازید بیرون. علم خودتون، محبت خودتون، دشمنی خودتون میریزید توی کلمات ارائه میدید. خدای تعالی همین گونه عالم آفرید. و چه جالب که عرض کنم تو کمیت ها ما خیلی محدودیم، یعنی واقعا کمیت هایی رو در خور فهممون میفهم. الان رو بعضی کمیت های ریاضی اصلا فکر انسان راه نمیبره. حالا اصطلاحاتی که وضع کردن برای کمیت ها، مثلا فرض کنید برای طول نور میگیم آه سال نوری، سال نوری. حالا اصطلاحاتی که هست، اصلا خود یک سال نوری هم بنده که نمیتونم فکرش کنم. بعید کسی بود تونی یک سال نوری رو تصور ذهنی براش داشته باشه، چون نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر طی میکنه. ضرب در شستش بکنید میشه دقیقه، ضرب در شستش کنید میشه ساعت، ضرب در 24ش کنید میشه شبانه روز، ضرب در 365ش کنید میشه یک سال نوری. اول عددی ما نداریم، عدد نامگذاری شده ای نداریم که یک سال نوری ره میشه نوشتش. اما 10-15 تا شماره است که ما اصلا خوندنش هم نمیتونیم بکنیم. حالا آنچه که تا حالا کشف شده، تا 14 میلیارد سال نوری از آسمان ما خبر داریم. اصلا یه حرفایی که من نمیزنم خودم هم نمیتونم تصورش کنم، هیچ کدوم تونم نمیتونیم، از کدوم یکیش نمیتونیم، یک سال نوری رو نمیتونیم. اما از 14 میلیارد سال نوری علم به ما خبر داده. خب حالا هیچ اصطلاحات اصلا تو ذهن نمیاد، اما خدای تعالی عظمت علمش، عظمت دستگاه آفرینششه. تو این مثال که میزنه خیلی قشنگ آدم میفهم، یعنی میفرماد اگر همه فرض بفرمون هر درختی که در نظر بگیرید، از همین درخت کوچیک نارنج اگه چوبشو بتراشید چند تا مداد میتونید درست کنید، آب اگه شد مرکب چند کتاب میشه نوشت یه لیوان آب. اینجا خدای تعالی میفرماد نه یه درخت، هر چی درخت تو زمین هست، جنگل های وسیع آفریقا، همه اینا رو بکن قلم، همه دریاها رو هم بکن مرکب. بنویس چقدر خدای تعالی موجود آفریده، کلمت الله یعنی موجودات که آفریده. قبل از آنی که کلمات تموم بشه آب دریاها تموم شده، قبل از این که کلمات تمام بشه درختای زمین همه تبدیل شد به مداد، تبدیل شد به قلم. حالا ای کاش داستان همینجا بود. نه خیر، همه عالم، کرات آسمانی هم چون آخرش میگه ولو کانم به مثلهی مددا، تازه اگه قد کره زمین و همچون کره زمین دریاها و درخت ها بازم تموم بشه، نظیر ایرم باز بیارید، 1,000 تا زمین دیگه هم بیارید، باز جوابگوی کلمات خدا نیست. بیان یه بیانیه که انسان واقعا تجسمش براش مثل سوالهای نوری فیزیکی نیست و این کلام قرآنه. حتی در جای دیگه خدای تعالی حضرت مسیح کلمت الله میدونه، انما المسیح و عیسی ابن مریم رسول الله و کلمت القاها الی مریم. براستی که حضرت مسیح عیسی ابن مریم پیامبر خداست و کلمه خدا او را انداخت در دامن مریم. یعنی کلن باش، روح عیسی هستی میپذیره. اصل اساس آفرینش انسان برای تماشای خداست. همه احساساتی هم که بهتون دادن، گوش دادن که کلام خدا رو بشنوی، چشم دادن که آیات خدا رو ببینی، عقل دادن که به تفکر صفات حضرت حق تعالی، ای اینا به کار نیفتاد. اولئک کل انعام بل هم ازل. و به یقین بدانید که این وسائل میدونیم، یه روزی ازمون میگیرن، بعد میگن این چشمی که بهت دادیم برای دیدار ما بود در این جهان طبیعت. چشم را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. کور باد او چشمی که فرمایش حضرت ابوعبدالله در دعای عرفه، امیت عینون لا تراک، کور باد او چشمی که تو رو نبینه. کلن اگر انسان واقعا با این چشم عمرش تموم شد و خدا رو ندید، با این گوشی که خدا بهش داده بود همه چی شنید، حضر شنید، جگ شنید، غیبت شنید، دروغ شنید، اما سخن خدا رو نشنید، کر باد این گوش و تیره باد آن عقلی که به معرفت خدا راه پیدا نکرد. حالا یه روزی به یقین اینا رو میگیرن، اونجا دوباره آفرینش هست. آفرینش اونجا خدای تعالی بهم چی میفرماد؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اگه اینجا از یاد من غافل شدی زندگی رو به تنگ میکنه. و نحشره یوم القیامت اعما. روز قیامت کور محشورت میکنم. ما اینجا چشم داشتیم، اون چشم رو دادم برای که تماشای من بکنی، نگاه نکردی، چشم رو ازت گرفت. نحشره یوم القیامت اعما وقد کنت بصیرا، قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خدایا چرا من کور آفریدی؟ من تو دنیا چشم بهم داده بودی؟ قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. ما اونجا چشم بهت دادیم که تماشای آیات ما کنی، چون تو من فراموش کردی منم اینجا تو رو فراموش میکنم. فنسیتها، مرا فراموش کردی، کذالک الیوم تنسا، امروز هم من تو رو فراموش میکنم. کلن عزیزان وقتی که واقعا دقت فرمودید، انسانی که آفریده شده برای شناخت خدا، اگر شناخت خدا را از دست داد، به یقین بدانید که اصلا هدف زندگی این بود، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نیافریدم جن و انس را جز برای عبادتم. عبادت یعنی هم شناخت حضرت فرمود، اول یعرفون گفتن، نیافریدم جز برای درک معرفت من. حالا ما همه چی رو دیدیم، زمین دیدیم، آسمون دیدیم، اما خدا رو ندیدیم. وای به حال این انسان. ندهی اگر بدو دل به چه آرمیده باش، نگزینی ار غم او چه غمی گزیده باش. نظری نهان بیفکن مگرش عیان ببینی، گرش از جهان نبینی ز جهان چه دیده باش. عیان ببینی، لا اله الا الله الملك الحق المبین. همه عالم نگاه کنی، یه مور نگاه کنی، یه کهکشان، همش خدا رو میبینی. گرش از جهان نبینی ز جهان چه دیده باش. در و درخت و دیوار و سنگ، همون که حیوانا میبینی. سوی او چونیست چشمت چه در آیدت بدیده، سوی او چونیست گوشت چه سخن شنیده باش. نکشیده درد عشق، نکشیده زهر هجری. بچه‌تون، برادرتون، خواهرتون، همسرتون، یه ما ندیدمش ناراحت. آیا خدا رو ندیدی هم ناراحتی؟ نچشیده زهر هجری، گایم از هجران خدا غمی بر دلت راه یافته. بوی سخن جناب امیر المومنین به مشامت رسیده که می فرماد اصبر علا هر نارک فکی پس برا علا فراقک، ببرم تو جهنم، شاید با آتیش تونستم صبر، اما با فراقت صبر نمیتون. این کسیه که به وصال رسیده، ما نه خبر از فراق داریم نه خبر از وصال. نه کشیده درد عشقی نه کشیده زهر هجری، چون ندیده ای وصالی به جهان چه دیده باش. نبود چو بیم هجرت نه دلی نه دیده داری، نبود امید وصلت به چه آرمیده باش. یه تابلوی عرض کردم ساختم، با اینکه عزیزان بیشتر ایره در کتاب تخلیق خوندید، ولی یه مثالی سوره همین بحثمون این شاد که اگه خدا رو انسان دید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبید، بنگر که چاچه حد است مقام آن، میرسه انسان به جایی که اصلا به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو، به هرچه بنگرم کوه و در و دشت نشون از قامت زیبا تو. جناب بابا طاهر از فرمایش جناب امیرالمومنین اتخاذ کرده، حال شاد واقعا خودشم به چنین مقامی رسیده. ما رعیت و فرمایش جناب امیرالمومنین، ما رعیت و شیئن الا و رعیت الله قبله و فیه و بعده، من هیچی نمبینم الا قبلش خدا رو میدیدم، با او خدا رو میبینم، بعدش هم خدا، یعنی همه چی میره عقب خدا دیدیم. برای همین مقام یه تابلوی ساختم عرض کردم تو کتاب تخلی خوندید، دختری را وقت شوی افتاده بود، ماه روی بود و بس دل داده بود، از شراب نرگس خمار او بانگ میزد بر درش هوشیار کن، خواستگاران عاشقان بیقرار، مدعی اندر وفا و عشق یار، در میان عاشقان کوی را گفت هوشیاری گزینم شوی را. دختر زیباروی بود با تمام امتیازات، صدها خواستگار، خدایا کدومیشه انتخاب کنم، اینا همشون همه پوانا و مدرک ها رو دارن، کدومش بهتر باید باشه؟ گو بیام رو عقل و فرزانگی یه امتحان کنیم، یا هر کنمش عاقل‌تره انتخاب کنیم. در میان عاشقان کوی را گفت هوشیاری گزینم شوی را، آن که فرزان است آید پیش ما، تا که بگزینیم شوی خیش ما. صف زدند از عاشقان صد مدعی، تا که در فرزانگی باشد قوی. این را عرض کردم درس شبای چهارشنبه مون بود که شرافت عقل همین بس که در دنیا یه نفر حاضر نیست بگی من عقل ندارم. ای تونستید پیدا کن، آقا شما پول دارید؟ نه خیر. آقا شما خونه دارید؟ نه خیر. آقا شما اتومبیل دارید؟ نه خیر. آقا شما مدرک تحصیلی دارید؟ نه خیر. هزار تا میگن نه خیر. آقا شما عقل ندارید؟ چرا؟ ای تونستید یکی پیدا بکنید بگی عقل ندارم. همه نسبت به داشتن عقل اقرار دارن. یکی جهود مسلمان نزاع می کردن، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشان، به طیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست خدایا جهود می رانم. جهود گفت به تورات می خورم سوگند، اگر خلاف کنم همچه تو مسلمان. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. یه مثقال عقلم تو دنیا نباشه یه آدم پیدا نمی کنید، برید تو دارالمجانی و همه دیوانا بگید عقل داری، همشون میگن داریم. خب اینا همشون گفتن اما از همه عاقل ترین. صف زدند از عاشقان صد مدعی، تا که در فرزانگی باشد. ادعا را آزمایش در پی است، گاهی اینجوری نمیشه، ما با تست هوش و عقل بدیم. تا همای بخت بر بام کی است، محفلی را پر ز کالا ساخت سخت، بر نشستن در کناری روی تخت، عاشقان را جمله در مجلس بخوان، در کنار خیش بر محفل نشان، ساعتی در وصلشان افسانه گفت، وصف بس دیوانه و فرزانه گفت. پس برون راند از سرا دل دادگان، تا که شاید در صف فرزانگان. گفت فردا هر چه در کاشانه بود، همز ساکن هر چه اندر خانه بود، هر چه در یاد است بنویسید باز، پس فرستید اندر این کوی نیاز. این سالانی که پر اشیا بود اووردشون، یه ساعت هم براشون صحبت کرد، حال تشریف ببرید بیرون. حالا بفرمایید تو این سالن چی چیا بود. هر کی که تعداد اشیای سالن بیشتر ارائه داد، دلالت داره که هوش بیشتری داره. آن یکی صد وان دگر صدها هزار، برنوشتند از نیاز وصل یار. هر چه در یاد آمد آن دلدادگان، در خط آوردند آن فرزانگان. نام آمد، یکی صد تو نوشته بود، یکی هزار تو نوشته بود، تمام اشیا ارائه داده بودن. اما یه پاکتی که ایشون باز کرد، زنمیان دلداده ای بر خامه راند، که مرا جز یار در خاطر نماند. در حضور شمعت آنسان سوختم، که دو چشم از ماسوا بردوخت. تو اونجا نشسته بودی، من بیام نگاه مبل و صندلی و قاب عکس بکنم. آفتاب رویت آنسان تافت جان، که از شعاعش گشت دیده ناتوان. در دلم جز اندوهی پرپیچ نیست، جز همین پرتو به خاطر هیچ نیست. تا تو باشی شرم بادم که از غرور، ظلمتی را بنگرم بر طرف نور. ما سوى الله ظلمت، الله نور و سماوات و الارض. آدم میگه نور نکنه، میگه ظلمت بکنه. کسرت حجاب جلو وحدت، معذالت که خود همین کسرت آینه وحدت. و کسی که واقعا توانست عالم ظاهر بزنه عقب و به تماشای ملکوت بنشینه، همانند حضرت ابراهیم علی نبی ناو علیه السلام، به هر چی که نگاه بکنه اون ملکوت رو میبینه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. گفت آن مهرو که این دیوانه را، برگزیدم از دو صد فرزانه را. اگر واقعا عشق باشد، انسان جدا جز خدا رو نمیبینه. امید که خدای تعالی یک چنین چشمی به هممون عنایت بفرماید، که جز در سایه عشق بدین مقام کسی نخواهد رسید. عشقت رسد به فریاد، ور خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با چهارده روایت، ولی با چهارده روایت ببیشی قرآن حاضر کن، به فریادت نمیرسه الا خورشید تابناک عشق قلبت را منور کند. خدایا از این پرتو بر جان همه ما بیفکن، آنگونه که جز تو توجه به هیچ چیز نداشته باشه. و صلی الله علی محمد.